من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله چهار را روز چهارشنبه خوندیم، اما ظاهرا احتیاج به بحث داشت و اونجوری که ما گذشتیم صحیح نبوده از نظر بحث که بعضی از دوستانم تذکر دادن. در مسئله چهار از تحریر الوسیله دو تا مطلب مورد تعرض قرار گرفته. یکی این که هر سه طلاقی احتیاج به محلل دارد. هر بار کسی زن را سه طلاق داد، در طلاق سوم احتیاج به محلل است، من دون فرق بین این که با رجوع طلاق بعدی حاصل شده باشد یا با عقد جدید، و من غیر فرق بین این که بعد از رجوع دخولی در کار باشد یا دخولی در کار نباشد. تمام انواع سه طلاق، هرگاه سه تا طلاق داد، این بعدش احتیاج به محلل دارد. و باز من غیر فرق بین این که طلاقها طلاق غیر مدخوله باشد یا طلاق مدخوله. صغیره ای را زوجها ثم طلقها قبل الدخول ثم زوجها ثانیاً ثم طلقها قبل الدخول ثم راجعها زوجها ثالثاً ثم طلقها ثالثاً، اینم باز احتیاج به محلل داره. این یه مسئله که هر سه طلاقی محتاج به محلل است، من دون فرق بین این که سبب طلاق دوم رجوع باشد یا و دوم و سوم یا نکاح جدید، من غیر فرق بین این که در این رجوع دوم دخولی باشد یا دخولی نباشد، و من غیر فرق بین این که این طلاق ها طلاق بائن باشد یا طلاق رجعی، و من غیر فرق بین این که اصلا دخولی در این طلاق ها باشد یا نه. کلن هر سه طلاقی احتیاج به معلل داره. این یه مسئله است که این مسئله اجماعیه روایاتشم در وسائل آمده، یه بار صاحب وسائل برای این عنوان کرده که روایاتشم واضح الدلاله است و گیری هم از نظر روایاتش نیست. من حالا بابش رو اشاره کنم. باب سوم، باب سه از همین ابواب اقسام طلاق، صفحه 350 به بعد. اینا روایاتش رو در اینجا دارد که همش دلالت میکنه بر این که سه طلاقه احتیاج به محلل دارد و فرقی هم در این جهاتش نیست. این اخبارش واضح هست، بحثی هم در این نیست. مسئله دومی که در مسئله چهار مورد تعرض قرار گرفته این مسئله است که طلاق عدی در طلاق نهم حرمت ابدی میاد. تحرم الزوجه مؤبدن على الزوج في الطلاق التاسعه في العدي، در طلاق نهم در عدی زوجه بر زوج محرم ابدی است. اینم مسئله دومی که اینجا آمده. لکن در حرمت در طلاق عدی در نهم دو تا شرط گفتن. یکی این که سبب رجوع خود رجوع در عده باشد، نه نکاح مجدد. طلاق میدهد زن را دوباره رجوع کند در عده ثم طلاقش بدهد. نه تو طلاقی که از طلاق دوم به بعد غیر از طلاقهای سومش در طلاقهای دومش سبب رجوع رجوع در عده باشد. طلاق میدهد او را رجوع در عده میکند، طلاق میدهد باز رجوع در عده می کند، طلاق می دهد سالسن و حلم مجر را. یک شرط در حرمت ابدیه این است که بعد از طلاق اول که رجوع می کند، رجوع به رجوع در عده باشد. بعد از طلاق دومم که رجوع می کند، بازم رجوع در عده باشد. طلاق سوم البته اون محلل دارد و مسئله نکاح مجدده. و همینجور در نتیجه شش تا رجوع دارد، شش تا رجوع در عده دارد، دو تا هم رجوع بعد از محلل، نهمی هم که حرمت ابدیه میاد. این یک شرط که باید رجوع قبل از طلاق دوم و رجوع قبل از طلاق سوم به رجوع فی العده باشه. اگر نکاح این وسط بیاد، با نکاح رجوع حاصل بشه و حرمت ابدیه حاصل نمیشه. این یک. دو، باید بعد از رجوع مواقع هم باشد، در هر رجوعی دخول هم باشد تا طلاق نهم حرمت پیدا کند. این دو تا شرط که اگر بخوای تعبیر مختصرشو بفرمایی اینجور بقا فرمودن، فرمودن در طلاق نهم عدی حرمت ابدیه میاد، الطلاق العدی فی التاسع یحرم الابد، یحرم به حرمت ابدیه. ما طلاق عدی رو معناش همینه که رجوع در عده باشد، مواقعا باشد. حالا نسبت به اصل قضیه، اصل این که حرمت در طلاق نهم میاد، حرمت ابدیه فی طلاق تاسع فی الجمله اجماعیه و لا اشکال فیها و یدل علیها الاخبار، روایاتی برش دلالت میکنه که در طلاق نهم حرمت ابدیه است. این روایات در باب چهار از ابواب اقسام طلاق، باب چهار از ابواب اقسام طلاق. بله، یکی از اونها دوی باب چهاره، روایت ابی بصیر دوی باب چهار. عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال سألته عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق، این طلاق سوم میشه طلاق بائن. قال لا تهل له حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها رجل آخر، بعد تزویج کند او را مرد دیگری، فيطلقها على السنه ثم ترجع الى زوجها الاول، بعد از آنی که اون مرد محلل طلاق داد رجوع میکنه میتونه شوهر اول بگیردش. فیطلقها ثلاث مرات و تنکه زوجا غیره فیطلقها ثلاث مرات علی السنه ثم تنکه فتلک التی لا تحل له ابدا و الملاعنه لا تحل له ابدا. این روایت دو دلالت میکنه که نه تا طلاق حرمت ابدیه میارد. طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم طلق نکحها زوج آخر طلقها ثم نکحها ثم راجع طلق ثم رجع تا نقطه تمام بشه. این یه روایت دوی باب چهار. و باز بر این معنا دلالت میکنه چهار همین باب چهار، چهار باب چهار. داود ابن سرحان، صحیحه داود ابن سرحان 359، صفحه 359 جلد 15. عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال والذی یطلق الطلاق الذی لا تحل له، اون کسی که طلاق بدهد طلاقی که براش حلال نیست، حتی تنکح زوجا غیره ثلاث مرات و تزوج ثلاث مرات لا تحل له ابدا. اینه میگه نه تا طلاق که طلاق سومش طلاق معل محلل باشد، که طلاق سوم محلل بخواد. اینم میگه لا تحل و الذی یطلق الطلاق الذی لا تحل له حتی تنکه از زوجن غیره ثلاث مرات و تزوج ثلاث مرات لا تحل له ابدا. اون نوع تو طلاقی که دو تو طلاقش احتیاج به محلل دارد، نهمیش باعث حرمت ابدیه میشه. اینم یه روایت. و باز دلالت میکنه منها خبر هشت، خبر هشت همین باب، مکاتبه محمد ابن سنان صفحه 308. اونجا دارد و علت و تحریم المرأة بعد تسع تطلیقات فلا تحل له ابدا عقوبتا لئلا يتلاعب بالطلاق، بازی نکند با طلاق، فلا يستضعف المرأة، به استضعاف نکشد زن را، و یکون ناظرا فی اموره متیقظا معتبرا. مرد سرش به سنگ بخوره تا در امور خودش دقت کند، ناظر باشد در امور خودش، این مرد یعنی سرش به سنگ بخوره بفهمه چی کار داره میکنه، متیقظا معتبرا، چی بگیره؟ درس بگیره، اعتبار بگیره، بیدار بشه، هوشیار باشد. ولی یکون ذالک مؤیسا لهما عن الاجتماع بعد تطلیقات. این که گفتیم در طلاق نهم حرام میشد، هم برای اینکه مرد زن رو به استضعاف نکشد، هم برای اینکه بازیگری نکنه با طلاق، هم برای اینکه سرش به سنگ بخورد، هم برای اینکه درس بگیره تو زندگیش و بیدار و هوشیار بشود، و هم برای اینکه هر دوشون مطمئن بشن دیگه بعد از نه بار نمیشه باز دوباره الفت بیاد، دیگه این الفت بعد از نه بار معنا ندارد. مویسن لهما عن الاجتماع بعد تسع تطلیقات. اینم یه روایت که میگه نه تو طلاق موجب حرمت ابدیه میشه. یه روایتی را هم از کافی نقل شده، جواهر از کافی نقل کرده، که حالا آدرس از خود جواهر براتون عرض میکنه. یکی هم صحیحه روایت جمیل ابن دراج در کافی جلد 5 یادداشت بفرمایید صفحه 428، تو وسائل من پیدا نکردم، کافی جلد 5 صفحه 428. جمیل ابن دراج عن ابی عبدالله و ابراهیم ابن عبدالحمید عن ابی عبدالله و ابی الحسن علیه السلام، روایت صحیح هست ظاهرا، قال و اذا طلق الرجل المرأه. این که میگن صحیح از ظاهرن، چون بعد خود صاحب جواهر یه صفحه بعد از این تعبیر به صحیحه کرده، قال اذا طلق الرجل المرأه فتزوجت ثم طلقها زوجها فتزوجها الاول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجها الاول ثم طلقها الزوج الاول فإذا طلقها على هذا ثلاثاً لم تحل له ابدا. سه بار که این سه تا طلاق واقع شد دیگه حرمت ابدیه میاد. اینم یه روایت. اینا روایات اربعه ای که دلالت میکند که طلاق نهم حرمت ابدی میارد و طلاق و غیر طلاق نهم حرمت ابدی نمیارد. پس اصل این که در طلاق نهم بعد از آنی که دو تا طلاق در طلاقهای سومش سه طلاق محقق شد که شد طلاق سوم، هر طلاق نهم بعد از طلاق ثلاثن بائن که سومش بائنه و احتیاج به محلل دارد، این یحتاج و الی، این موجب حرمت ابدیه میشه. این اشکالی نداره. انما الکلام و الاشکال فی شرطین است. این دوتا شرطی که آمده محل کلام و بحثه، یکی این که باید سبب طلاق دوم و سوم، سبب طلاق رجوع در عده باشه، این یک شرط. شرط دوم این که به علاوه از رجوع در عده مواقعه و جماع هم حاصل بشه. کلام در این دوتا شرطی است که اصحاب فرموده اند و ادعای اجماع هم برش شده است. و لا یخفا که این روایات مطلقه، روایاتی که ما داشتیم، این روایاتی که خوندیم براتون، اینا مطلق است، اعم است از این که دخول باشد یا دخول نباشد، بلکه غیر واحدش اعم است از این که رجوع در طلاق دوم به رجوع باشد یا رجوع در طلاق دوم به عقد باشد. بله روایت ابی بصیر راجعها داشت، اما غیر واحدیش اعم است که سبب رجوع، سبب طلاق دوم اینه که در عده رجوع کرده و طلاق دوم داده، یا زنه رو ازدواج کرده بعد از طلاق و طلاق دوم داده. غیر واحدی از اون سه روایت که خوندیم، غیر روایت ابی بصیر اعم، و علت و تحریم در نهم میخواد هر جور طلاقی میخواد باشد. یا اون روایت چهار خبر داوود ابن سرحان داشت نه طلاق اینجوری، سه بار سه تا طلاق. بله روایت ابی بصیر راجعها ثم طلقها، راجعها ثم طلقها، او روایت ابی بصیر مراجعه را داشت، ولی اونا دیگه مراجعه را هم نداشتن. بلکه صحیحه جمیل نص است در اونجایی که نه تا طلاق بدون رجوع بوده، یعنی نه تا طلاق اینجور بوده که هر بار رجوع زوج به زوجه به وسیله عقد جدیده. صحیح جمیل دوباره بخونن که الان خوندم، کافی صفحه 428. اذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها زوجها، دوباره اون زوج دومیه طلاقش داد، فتزوج الاول، دوباره مرد اول اومد گرفتش، ثم طلقها مرد اول، فتزوجت رجلا آخر، رفت یه مرد دیگه شوهر کرد، ثم طلقها، دوباره اون مرد دومیه طلاقش داد، فتزوج الاول، دوباره مرد اولی اومد گرفتش، ثم طلق از زوج الاول، دوباره سه بار شوهر اولی چیکارش کرد؟ طلاقش داد. فاذا طلق على هذا ثلاثا لم تحل له ابدا. خب اشکال اینه که در روایات باب شرط مواقعه اصلا نیامده، در هیچ یک از این روایات شرط مواقعه نیامده، و در غیر واحدی از اخبار هم اطلاقش اقتضا می کند که چه سبب طلاق دوم رجوع در عده باشد یا چه سبب طلاق دوم نکاح باشد. بلکه صحیحه جمیل نص است در این که اگر سبب طلاق دوم هم نکاح جدید بود. پس اینی که معروف است نه تا طلاق عدی، نه، نه تا طلاق که سومیاش محتاج به نکاح آخر باشد، میخواد طلاقا عدیه به معنی المعروف باشد، میخواد طلاقا سنی باشد. چون یادتونه که اصطلاحا گفتیم عدی سنی، عدی را به اون طلاقی میگن که یراجع در عده یواقع سنه یطلق، اینه بشگن طلاق عدی. اشکال در اینه، ولذا از بعض متأخرین نقل شده که این دو شرط معتبر نیست. نخیر، هر نوه تو طلاقی که طلاق سومش محتاج الی نکاح آخر است، این موجب للحرمت الابدیه. به عبارت اخرى میخواد نوه تو طلاق عدی باشد، میخواد نوه تو طلاق سنی باشد، هر سه نوه طلاق مشروع. این از بعض متأخرین نقل کرد. استدلال شده برای این تقیید، برای این دوتا قید، دوتا قید دیگه عرض کردم، یکی رجوع فل عده، یکی مواقعه فل عده، برای این دو قید استدلال شده به وجوهی که این وجوه را صاحب جواهر نقل کرده. یکی مفهوم قید در روایت خصال، روایت خصال رو بعد میخواید پیدا کنید، حدیث یک از باب یک ابواب ما یحرم بالمصاهره، جواهر پاورقیش گفته یک باب یک ابواب ما یحرم بالمصاهره جلد 14، تو جلد 14 است. در اونجا اینجوری دارد، وقتی میخواد محرمات ابدیه را بشمره، محرمات تعداد کنه، محرمات را، اونایی که حرمت میارن، قاله و تزویج الرجل امرأة قد طلقها للعده 9 طلاقات. وقتی میخواد حرمت ابدی را بیان کنه میگه و تزویج الرجل امرأة قد طلقها للعده 9 طلاقات، زنش را طلاق بدهد برای عده. این موجب حرمت ابدیه. جز شما طلاقی که حرمت ابدیه میارد تزویج الرجل امرأة قد طلقها للعده 9 طلاقات، این موجب حرمت ابدیه میشه. مفهوم قید اینه که اگه این طلاقا طلاق عدی نبودن، طلاق طلاق سنی بود، موجب حرمت ابدیه نمیشه. یکی مفهوم قید در روایت خصال، یک باب یک ابواب ما یحرم بالمصاهره. وقتی حرمتای ابدی رو میخواد بگه میگه تزویج الرجل امرأة قد طلقها للعده 9 طلاقات، طلاقش داده برای عده 9 طلاق، این موجب حرمت ابدیه میشه. یکی دیگه مفهوم شرط فقه رضوی، مفهوم شرط فقه رضوی مستدرک باب 4 از ابواب اقسام طلاق، حدیث 6، حدیث 6 باب 4 از ابواب اقسام طلاق، کتاب المستدرک. در اونجا اینجوری دارد، بعد از آنی که طلاق عده را حضرت در اون فقه الرضا بیان کرده، طلاق عده اینه که طلاق میدهد، رجوع میکند در عده، مواقعه میکند، بعد طلاق میده. اینو گفته تفسیر طلاق العده، تفسیر و طلاق العده، ان یطلقها ثم یراجعها ثم یواقعها ثم یطلقها، این میشه طلاق عدی. تو همه جا معروف طلاق عدی رو اینجور معنا کرده، فقه الرضا طلاق عدی رو اینجور معنا کرده، بعد فرموده فان طلقها 3 طلاقات الا ما وصفته واحده بعد واحده فقد بانت من، 3 بار اینجوری طلاقش داد جدا شده از او، ولا تهل له بعد 9 طلاقات ابدا، 9 طلاق اینجوری که آمد حرمت ابدیه میارد. و علم ان کل من طلق 9 طلاقات الا ما وصف لم تهل له ابدا. خب میگه فان طلق 3 طلاقات بعد واحده، بله، و علم ان کل من طلق 9 طلاقات الا ما وصف، هر کی 9 طلاق بده اونجوری که من گفتم، مفهومش این میشه اگر 9 طلاق باشد علا غیر ما وصف او فقرزا حرمت ابدیه نمیاد. کل من طلق علا ما وصف لم تحل له ابدا، اینه مفهوم قید در فقرزا. ببرم چی؟ مگر زور نون و ماست کردی که بلد نیست بلند حرف بزنی؟ بفرم. آره آره آره، حالا میرسیم، حالا عرض میکنم، توجه بفرمایید. حالا من شبه این آقا رو جواب بدم، ایشون حرفشون اینه، این حرفی که خب گاهی وقتا آدم میزند، الان تو بحث طور نیست آدم بزنه، اما جای دیگه نباید بگه. فرمایش ایشونه، شبیه حرفا زیاد است، مفهوم وصف، مفهوم شرط، مفهوم لقب، مفهوم عدد، اجماع منقول، اینو خیلی زیاد است که تو اصول میگن معروف، اینه گفتن حجت نیست، تو فقه میرسن میگن حجت است، درسته است. در مفهوم وصف و مفهوم شرط تو فقه رسیدن گفتن حجت نیست، مفهوم لقب هم گفتن حجت نیست. اما یعنی که حجت نیست؟ گفتن اگر قرینه‌ای در کار نباشد مفهومش حجت نیست. در فقه که میرسن میگن مفهوم دارد، امثال این موارد، نظرشون به اینه که قرینه دارد. وقتی یک وصفی یا یک شرطی در مقام بیان ضابطه فکر شد، در مقام بیان حد بعد ذکر شد اذا جعل الشرط و الوصف حدا و مذکورا فی مقام الضابطه، این مفهوم دارد از باب قرینه. در مقام ضابطه، ضابطه داره میگه، نمیشه در مقام ضابطه بگین قید و گفته توضیحا، در مقام ضابطه بگین قید و گفته موردا للابتلا. الماء اذا بلغ قدر کرن لا ينجسه شيء، مفهوم دارد یا نه؟ به اتفاق کل مفهوم دارد، همه گفتن مفهوم دارد، با اینکه در مفهوم شرط در اصول با هم چه دارن؟ اختلاف. سرش اینه که این در مقام بیان ضابطه و قاعده است، وقتی در مقام قانون و قاعده است مفهوم دارد، و اینجا مستدل میگه در مقام بیان ضابطه است. میخواد بگه چی حرمت ابدیه میارد؟ نه تو طلاق حرمت ابدیه میارد، اذا کانت طلاق و طلاقن ادیا. این فرق اینه، اونجا من حیث هو و هو در فقه، اگه کسی گفت من حیث هو و هو میگیم باید مبنا در اصول این باشه که مفهوم حجته، اگه گفت نه من حیث القرینه است، بیان ضابطه است، بیان حد، بیان قانونه، میشه قرینه، و اینجا معمولا بیان ضابطه است. اینم یک روایت، یک وجه. وجه سومی که بهش استدلال کرده مرحوم صاحب جواهر، این خبر معل ابن خنیسه، 13 باب 3 از ابواب اقسام طلاق، 13 باب 3 صفحه 354. در حدیث اینجوری دارد، عن المعل ابن خنیس عن ابی عبدالله علیه السلام، فی رجل طلق امرأته ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حیض، 3 حیض دید، عدش سفری شد دیگه، برای اینکه عده 3 حیضه. ثم تزوجها، دوباره ازدواجش کرد، ثم طلقها فترکها حتى حاضت ثلاث حیض، دوباره رهاش کرد تا 3 بار دیگه حیض دید، ثم تزوجها ثم طلقها من غیر ان یراجه ثم ترکها حتی حاضت ثلاثه حیض، 3 بار طلاقش داده، هی عدش تموم شده و هی دوباره ازدواجش کرده. قال له ان یتزوجها ابدا، برای او هست این که همیشه او را تزویج کند، مالن یراجع و یموس، مادامی که رجوع نکرده و مس نکرده اون زن را، پس حلیت ابدیه است، الا این که مراجعه حاصل بشود و مس، یعنی رجوع در عده، و بعد از رجوع در عده مواقعه هم حاصل بشود. از نظر فقه الحدیث گفته نشود چرا بعد از طلاق سوم نگفت محلل میخواد، لا یقال چرا بعد از طلاق سوم ذکر نکرد محلل را، ثم طلقها من غیر ان یراجع ثم ترکها حتی حاضت ثلاث حیض، محلل را چرا ذکر نکرد؟ جوابش اینه که ازدواج خود شوهر، وقتی شوهر ازدواج را فرض میکنیم، این ازدواج را ازدواج غیر میگیم، لابد مورد ازدواج غیر بوده، و ازدواج غیر حادم طلاق قبلیه، اینو دیروز خوندیم، حالا بعدم میخونیم، ازدواج غیر حادم طلاق قبلیه. اگه یه مردی 2 بار زنشو طلاق داد و رجوع کرد، بار دوم زنه رو به یه مرد دیگه شوهر کرد و مرده طلاقش داد، مرد اولیه اومد ازدواج کرد و طلاقش داد، این طلاق طلاق اوله یا سوم؟ اول است. لأن الازدواج مع الغير حادم للطلاق، در روایات داره چجور ازدواج با غیر 3 طلاق حدم میکنه، 1 طلاق و 2 طلاق به طریق اولا. میگیم این روایت مال جاییست که تزوجها، یعنی تزوجها رجلون آخر، ثم تزوج او را ثم طلقها، اینجوری لابد باید فقه الحدیث رو معنا کرد. این هم یک وجهی که ایشون بهش استدلال میکنه. یکی هم موثقه ابن بکیر، حدیث 16، موثقه ابن بکیر عن زرارت ابن عین قال سمعته یقول، 16 از همین باب 3، 16 باب 3 صفحه 355. الطلاق الذي يحبه الله والذي يطلق الفقیه وهو العدل بين المرء والرجل ان يطلقها في استقبال طهر، همون اول پاکیش، به شهادت شاهده و اراده من القلب، ثم يتركها حتى تمضي ثلاثه قروء فاذا رأت الدم في اول قطره من الثالثه وهو اخر القروء، با خون سوم عده تمام میشه، چون سه تا حیض میخواید، لان الاغراء هي الاطهار فقط بانت من و هي املك بنفسها فان شاءت تزوجته وحلت له بلا زوج هدم ما قبله. صد بار هم اینجور ازدواج کنه مانعی ندارد، و حلت له بلا زوجین و این راجعه ها که مال بعدش هست. خب اینجا میگه که اگر صد بار ازدواج کند که در این ازدواج ها همیشه شوهر آمده و او را ازدواج کرده، این احتیاج به محلل ندارد، احتیاج ببخشید حرمت ابدی نمیاد، حرمت ابدی غیر اینجا میاد، اونجایی میاد که راجعها فل عده و مسه در عده. اینم یه وجه. چند وجه شد تا حالا؟ حالا من بعد دوباره عرض کنم. یه وجه دیگری که باز استدلال شده تفسیر روایات از طلاق عدی و سنی را. روایات در باب 1 و باب 2 از ابواب اقسام طلاق، طلاق عدی و سنی را تفسیر کرده، گفته الطلاق العدی هو الطلاق مع الرجوع فی العده و المواقعه ثم الطلاق ثم الرجوع فی العده ثم المواقعه. اینو گفته طلاق عدی. طلاق سنی را آمده تفسیر کرده به اونی که نه، بعد از آنی که عدش تمام شده بیاد دوباره این زن را چیکار کند؟ ازدواج کند. اینه تعبیر کرده به طلاق سنی. یا نه، در عده رجوع کند اما مواقعه انجام ندهد. طلاق عدی اونیست که رجوع فی العده باشد و مواقعه. طلاق سنی اونیه که رجوع بعد از عده باشد، یا اگر در عده بود چه مواقعه باشد چه مواقعه نباشد. روایات تفسیر کرده باب 1 و 2 از همین ابواب احسام طلاق. خب این تقسیم و تفریق فائده ای ندارد مگر در باب حرمت ابدیه. لا ثمر لهذا التقسیم الا فی الحرمت الابدیه. فائدهش اینه، لابد تقسیم به این نظر داره که میخواد بگه در طلاق عدی نهم حرام میشود، در طلاق سنی نهم حرام، و الا هر دو مثل همند. طلاق عدی و طلاق سنی هر دو در این که در طلاق سوم احتیاج به نکاح آخر هست سیان، طلاق عدی و طلاق سنی هر دو باید در طور غیر مواقعه باشند سیان، هر دو حضور عدلین میخوان سیان، هیچ فرقی با هم ندارن. پس این که میبینیم روایات گفته الطلاق عدی و سنی و غیر هما لیس بشی، تقسیم کرده، تقسیم باید برای فایده باشد. فایدهش اینه در طلاق عدی نهم حرمت ابدیه، در طلاق سنی نهم حرمت ابدیه نمیارد، لذا هیچ فایده دیگه ندارد. اگه بناس ما تقسیم بکنیم که فایده نداشته باشد، اینجوره میشه تقسیم کرد. طلاق 12 قسمه، برای اینکه گاهی طلاق در اول ماه هجری قمریه، گاهی طلاق در دوم ماه هجری قمری، گاهی سوم تا برو آخر، دوباره تقسیم کن. طلاق بر 12 قسم است، برای اینکه گاهی در دوم ماه محرم است، گاهی سوم ماه محرم، گاهی چهارم، برو تا آخر. ای همینجوری میشه تقسیم. گاهی تو قمه، گاهی تو تهرونه، گاهی تو زمینه، گاهی تو آسمونه، گاهی تو دریاست، گاهی تو هوا، گاهی آدم چای میخوره، گاهی دلجون میکشد. تقسیم باید فایده داشته باشد. این تقسیمی که در این روایات آمده هیچ اثری ندارد الا مسئله حرمت ابدیه فی الطلاق العدی و عدم حرمت در طلاق سنی. این هم یک وجه که بهش استدلال شد. چه تفسیر اثری دارد؟ لغت میخواد برای ما معنا کنه؟ چه اثری دارد؟ عدی و سنی هر دو غیر بدعی هست. سنی بالمعنی الاخص در مقابل بدعیه، عدی هم در مقابل هر دو طلاقا درستن. منتها یکی رجوع و همینجور میگفت، میگفت زوج میتونه تو عده رجوع کنه، زوج میتونه بعد از عده دوباره عقد تفصیل لازم نبود بگه، بگه از طلاق و قسمان عدیون و سنی و غیره هما لیس بشه، اینا نمیخواست بگه. برای اینکه میگفت طلاق را زوج میتواند رجوع کنه، چه در عده چه بعد از عده با عقد جدید. مطلب رو بیان میکرد، تقسیم لازم نبود، تقسیم و اقسام شی باید با هم دیگه فرقی داشته باشن و تقسیم باید ثمره ای داشته باشد. نظیر این حرف را امام امت سلام الله علیه دارد، بد نیست براتون بگم، در باب امکان و حجیت خبر واحد. اونجا بحث است که این امکان امکان ذاتیه یا این امکان امکان وقوعی. هل یمکن التعبد به خبر الواحد؟ بحث کرده مرحوم ناینی قدس سره، میگه نه این امکان امکان شرعیه، نه امکان ذاتیه نه امکان وقوعی. میگه برای این که بس در اینه که شارع میتونه حجتش کنه یا نمیتونه، پس وقتی بس در اینه که شارع میتونه حجتش کنه یا نه، پس امکان میشه امکان شرعی. بنابراین ما سه تا امکان داریم، امکان ذاتی، امکان وقوعی، یکی هم امکان شرعی. امام مراجعه بفرمایید تقریراتشون را، یا از خودشون نمیدونم از چنه. امام اونجا حمله میکنه به مرحوم ناینی، میگه خیلی بیش از اینا میشه، امکان سماعی، امکان ارضی، امکان صبحی، امکان ظهری، امکان شبی. ولی که بحث میکنیم صبح ممکن است یا صبح ممکن نیست، میشه امکان صباحیه. غروب ممکن است یا غروب ممکن نیست، میشه امکان مسائیه. این که نمیتونه سبب تقسیم بشه بعد این وجوهی که بهش استدلال شد، لیکن هیچ یک از این وجوه از نظر صناعت تمام نی، هیچ یک از این وجوه از نظر صناعت تمام نی. اما مفهوم قید در خصال و مفهوم شرط در، مفهوم قید در خصال و مفهوم شرط در روایت فقه الرضا، فقه الرضا مفهوم قید در روایت خصال و مفهوم شرط در روایت فقه الرضا مضافاً به ضعف سندی که در هر دو است، لا سیما فقه الرضا که اصلا معلوم نیست روایت است یا درایت، مضافاً به او این مفهوم معارض است با صراحت صحیحه جمیل. صحیحه جمیل به صراحه گفت اذا طلقها خرج از عد، خرجت من العده، ثم زوجها ثانیا، ثم طلقها خرجت من العده، ثم زوجها ثالثا، ثم طلقها. صحیحه جمیل این بود دیگه، صحیحه جمیل مال طلاق نهمی بود بعد از طلاقهای سنی، یعنی بعد از طلاقهایی که سبب طلاقش ازدواج بعد از تمامیت عده. این که مال مفهوم قید و مال مفهوم شرط اون دوتا روایه. یکی دیگه چی بود؟ سوم خبر معل ابن خنیس. خبر معل ابن خنیس هم اشکالش اینه که ظاهر این تزوجه ها ظاهرش اینه خود مرد تزوجه ها، نه یه مرد دیگری تا بگید حادم است، ظاهر اینه خودش تزوجه ها. خب اگر ظاهر اینه که خودش تزوجه ها، چجور احتیاج به طلاق، احتیاج به معلل ندارد؟ عدم احتیاج به معلل با اینکه ظاهر اینه خودش تزوجه ها، چجوری ما میتونیم درستش کنیم؟ ظاهر تزوجه ها اینه که تزوجه خودش، و اگر تزوجه خودش باشد احتیاج به معلل، احتیاج به معلل ندارد، تزوجه خودش احتیاج به معلل ندارد، ظاهر اینه تزوجه خودش. خب اون وقت باید این تزوجه را اگر هم کردیم بر تزوجه خودش که در چه حرام میشه، در نهم هیچ وقت حرام نمیشه، باید مقیدش کنیم به اونجایی که در طلاق سوم احتیاج به محلل نداشته باشه. باید بگیم محلل نمیخواد،
مال جایی که طلاق سوم احتیاج معلل ندارد، یه همچه قیدی باید به روایت بزنیم. اومد تحل له ابدا، یعنی تحل له ابدا بعد از هی هر سه هر سه، معذرت خب اینجوری میشه. تزوجها یعنی تزوجها زوجها، تزوجه یعنی تزوجه زوج، نتیجش اینه احتیاج به محلل نداری. اومد این که میگه تحل له ابدا یعنی هی هر سه هر سه تحل له، یعنی در هر سه تا احتیاج به محلل ندارد. میخواد بگه سه و سه احتیاج به محلل ندارد، کار نداره به نهم به بعد. این حیث رو مقام بیانه که وقتی خود شوهره باش ازدواج میکنه، میخواد بگه سه طلاق سومش به طور کلی احتیاج به محلل ندارد. فی مقام بیان عدم احتیاج به محلل است در این طلاق ها، کاری اصلا به طلاق نهم و دهم نداره. این مال او ها چی؟ سه طلاق، نه سه طلاق خودش ازدواج میکنه که محلل نمیخواد، سه طلاقی که خودش ازدواج میکنه، بس خودش ازدواج میکنه محلل میخواد، معذرت میخوام، خودش ازدواج میکنه محلل میخواد، دیگری اگر ازدواج میکنه محلل نمیخواد. این که دارد میگه تزوجها حلال میشد، باید قیدش بزنید حلال میشود با کی؟ در صورت محلل. یا این قید بهش بزنید یا قید بزنید در صورت غیر. این ناظر به سه طلاق، سه طلاقه. ازا تزوجها برش حلال میشود، تزوجه را اگه تزوجه خودش گرفتید، ببینید اجازه رو، تزوجه خودش گرفتید، خودش ازدواج میکنه، خب هر سه طلاقش احتیاج محلل دارد. روایت که ندارد، که روایت نداره هر سه طلاق احتیاج محلل دارد. شما ظاهر روایت این میشه که هر سه طلاقی حلال است بدون احتیاج به محلل، هر سه طلاقی حلال بدون احتیاج به محلل. این روایت اینو میخواد بگه، ولو میشه حرف ابن بکیر، ولو میشه حرف ابن بکیر، اما روایت اینو میخواد بگه، میخواد بگه هر سه طلاقی احتیاج به محلل ندارد. این معنای روایت، بگید معارضتون عنها، بگید غیر حجه، اما روایت مال جایی که شوهر ازدواج کرده و با اینکه شوهر ازدواج کرده نمیگه محلل میخواد، میخواد اینو بگه هر سه طلاق الالعبد حلاله و هیچ سه طلاقهاش احتیاج به محلل ندارد. همون حرفی که ابن بکیر میگفته، ناظر به طلاق نهم اصلا نی، سه سه را میخواد بگه هر سه طلاق سه طلاق سه طلاق حلوم مکرر، این حلال است و احتیاجی به محرم محلل ندارد تا بگی چجوره حرامه. این هم ماله این روایت، کار نداره. ببینید ببینید از من، ظاهر تزوجه در تزوجه خودش است، خودش 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 محلل میخواد یا نه؟ میگم روایت نگفته، میگم روایت میگه تحل له ابدا، میدونم محلل که میخواد، محلل میخواد یا نه؟ میگم محلل میخواد یا نه؟ روایت گفته محلل نمیخواد. گوش بده میگه چی میگه، توجه کن. تحل له ابدا یعنی هی هر سه هر سه حلاله، سه به سه محلل نمیخواد. میدونم سه به سه محلل نمیخواد، تحل له ابدا به این جهتش ناظر استش که سه به سه محلل نمیخواد. بنابراین مفهوم روایت مالم تموس و اما اون روایت همین روایت بود دیگه، ظاهرم مالم بله، این مالم تموس ولم تراجعه مال همین روایت، اینا همش با صحیحه جمیل، این حرفا همش با صحیحه جمیل از بین میره. بله انما شن در این که صحیحه جمیل معرضون عنهاست، صحیحه جمیل که مفهوما را باش از بین می بردیم، صحیحه جمیل معرضون عنهاست، اصحاب هم اتفاق دارن بر این دو شرط، بنابراین ضعف سند اون روایات، ضعف سند خصال، و ضعف سند فقه الرضا و غیره، و اگه روایت دالهی داشته باشیم، ضعف سند روایات با اجماع اصحاب جبران می شود و نتیجتاً این صحیح هم که معارضتون عنها، صحیح جمیل هم معارضتون عنها و حجت نیستش. اگر هم شما آمدید گفتید نه، ضعف سند با عمل جبران نمی شود، چون این روایت ها دست اصحاب نبوده، فقه و رضا دستشون نبوده، خصال دستشون نبوده، روایت در کتب اربعه که نی، خصال دستشون نبوده. اگه اینو گفتید میگیم با فرض این که مقتضای عمومات عدم شرطیت شرطین است و اجماع قائم شده بر شرطیت، این اجماع دلیل بر اینکه دلیل اون حیث لیس للعقل الیه سبیل ولا للنقل فیه دلیل، پس این اجماع اصحاب یا جابر ضعف روایات داله است، مثل مفهوم قید فقه الرضا، مفهوم شرط فقه الرضا، مفهوم قید خصال، یا اونا رو جبران میکنه. اگه گفتی جبران نمی کنه چون اون روایات در دسترسشون نبوده تا بگیم اصحابش استناد کردن، اگه اینو گفتی میگیم خود اجماع فی حد نفسه حجته، برای اینکه خلاف عمومات دیگه، خلاف عموماته، بلکه خلاف صراحت صحیحه جمیله، معلوم میشه مطلب دیگری در دست اصحاب بوده که بهش فتوا دادن و ذهاب متأخره از متأخرین الى عدم شرطیه مضر نیست. تا فردا بریم سراغ مسئله 5 و صلی الله علیه و سلم.